بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كالزيت فكما لا يزر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر و نفس بعض الاجزا و زیادته کذالی کفی ها بحث در تصویر قدر جامع بنابر نظریه اعمی هاست، یعنی اعمی ببینیم چه قدر جامعی را بین صلات صحیحه و صلات فاسده برای ما تصویر میکنه. خواب حال دو قدر جامع رو مرحوم آخوند بیان کردن و هر دو را مورد مناقشه و اشکال قرار دادن. سومین قدر جامعی که ذکر کردن آمدن قیاس کردن الفاظ عبادات رو به اسامی اعلام، گفتن همونطوری که در اعلام شخصیه تبادل حالات ضرری به تسمیه وارد نمی کنه. وقتی که پدری میاد برای فرزند خودش یک اسمی را علم قرار میده، تبادل حالات مضر به تسمیه نیست. صغیر بودن این بچه و این که بعداً کبیر میشود، یا این بچه الان وقتی که پدر برای او نامگذاری میکنه اجزاء بدنش سالمه، اما ممکنه بعداً دستش رو یا پایش رو یا یکی از اعضا یا چند عضو از اعضاء بدنش رو از دست بده. ممکن است سالم باشه، مریض باشه. علی ای حال این حالات مختلفی که برای این بچه به وجود میاد، این حالات مختلفه متبادله ضرری به این تسمیه وارد نمی کنه. وقتی که سالمه بهش میگیم زید، وقتی که هر دو دستش رو هم از دست بده بازم بهش میگیم زید، وقتی صغیره بهش میگیم زید، کبیرم میشه بهش میگیم زید. بعد اعمی ها میگوین ما میاییم الفاظ عبادات رو هم قیاس میکنیم به همین اسامی اعلام شخصیه. همانطوری که در اعلام شخصیه این تبادل حالات مضر نیست، در الفاظ عبادات هم این تبادل حالات مضر نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند این بیان هم فائده‌ای نداره و دچار اشکاله، و خلاصه اشکال ایشون این است که این قیاس، قیاس مع الفارقه، به دلیل اینکه در باب اعلام شخصیه اونجا یک تشخص و یک وجودی مطرح است و نامگذاری به اعتبار اون تشخص و به اعتبار اون وجوده. به عبارت اخرى می‌فرمایند در اعلام شخصیه اون چه که محور هست برای نامگذاری تشخصه. تشخص یعنی تعین، و اینجا از یک بیان فلسفی استنباط می‌کنند که تشخص به برکت وجوده. وجود از خصوصیاتش تشخص و تعین هست. مادامی که این وجود باقیه، تشخص هم باقیه. بنابراین در باب اعلام شخصیه محور نامگذاری اون تشخص و اون وجوده. بچه در ابتدای ولادت تشخص داره، وجودم داره، در کودکی همینطور، در بزرگی همینطور، در حال سلامت، در حال مرض، اگر اکثر اعضای بدنش رو هم از دست بده، چون ملاک نامگذاری همان تشخص و وجود هست، مادامی که وجود این بچه باقی هست، این اسم بر او صدق میکنه. اما در ما نهنفی مرحوم آخون میفرماین ما دنبال قدر جامعه هستیم، ما دنبال یک کلی هستیم که بیاد شامل همه موارد صلات، اما صلات صحیحه و صلات فاسده بشه. و به عبارت اخرى مرحوم آخون هم می‌فرمایند شما این قیاستون قیاس محل فارغه، و هم این که شما قدر جامعی را در این راه سوم به ما ارائه نکردید. ما دنبال این هستیم که بین حالات مختلفه صلات چه قدر جامعی وجود داره که همه رو در بر بگیره. خب اینجا اولا مسئله تشخص و وجود مطرح نیست که در مقیس و علیه بود، و ثانیاً نیامدید شما یک قدر جامعی را به ما ارائه بدید. تصویر چهارم برای قدر جامعه، اعمی ها در راه چهارم میگویند این الفاظ عبادات ابتداءً برای نماز صحیح تام الاجزاء و شرائط وضع شده، لکن بعدن این الفاظ در نماز غیر صحیح، یعنی نمازی که فاقد بعض الاجزای استعمال شده، تنزیلن و ادعاهن. یعنی ابتدا میگوین ما قبول داریم صلات را مثل اعمی ها باید به صلات تام الاجزای و شرائط بگیم وضع شده، لکن بعدن عرف آمده ادعاً نماز فاقد الاجزاء و شرائط را نازل منزله واجد الاجزاء قرار داده. آمده یک چنین تنزیل و یک چنین ادعایی رو عرف کرده، شبیه اون ادعایی که سکاکی در باب مجاز داره. زکاکی در باب مجاز برخلاف مشهور میگوید در رأیت و اسدن یرمی، اسد در رجل شجاع استعمال نشده که مشهور میگن استعمال شده. زکاکی میگوید اسد در خود حیوان مفترس استعمال شده، اما ادعا میکنیم که رجل شجاع یک مصداقی از مصادیق حیوان مفترسه. حیوان مفترس یک مصداقش اون حیوان درنده موجود در جنگل هست، یک مصداقش رو هم ادعا میکنیم که رجل شجاعه. اعمی ها میگوین شبیه همین حقیقت ادعاییهی که سکاکی داره، ما هم در اینجا میاییم اینطور میگیم، میگیم عرف یا متشرعه آمدن نماز فاقد الاجزا را نازل منزله واجد الاجزا قرار دادن، یا از راه مجاز وارد میشیم برای این تنزیل، منتها مجاز در اسناد نه مجاز در کلمه، شبیه مجاز سکاکی، یا برای این تنزیل از راه وضع تعینی وارد میشیم. میگیم ابتداءً لفظ صلات برای تام الاجزاء و شرائط وضع شد، بعد وضع تعینی پیدا کرد در فاقد الاجزاء. منتها شما اگر بگید آقا ما در وضع تعینی کثرت الاستعمال نیاز داریم، اگر یک لفظی بخواد در یک معنایی حقیقت بشه به وضع تعینی، ما نیاز به کثرت الاستعمال داریم. خب اینجا کثرت الاستعمال بوده، آیا لفظ صلات آمد کثیرن ما استعمال شد در نماز فاسد؟ اما بعدن بگیم به سرحد وضع تعینی رسید. مرحوم آخون از قول عمی ها نقل می کند که اینها می گویند این وضع تعینی نیاز به کثرت الاستعمال نداره. صلات اگر بخواهد در فاقد الاجزا هم به نحو حقیقت استعمال بشه، اگر یک دفعه یا دو دفعه در او استعمال بشود برای تحقق وضع تعینی کافیه. چرا؟ برای اینکه بین صلات واجد الاجزا و صلات فاقد الاجزا مشابهت در دو جهت وجود داره. اون صلات تام الاجزا و این صلاتی که تام الاجزا نیست در صورت با هم مشابهت داره، از نظر صورت و ظاهر بینشون یک مشابهتی وجود داره، و ثانیاً مشابهت در اثر هم وجود داره. حالا این مشابهت در اثرش دیگه مثل مقایسه کردن نماز چهار رکعتی و دو رکعتیه. نماز چهار رکعتی رو بهش میگیم تام الاجزا، ده جز داره، نماز دو رکعتی پنج جز داره، اما چون هر دو صحیحن هر دو در اثر با یک دیگر مشترکن، لذا میم لفظ صلاتی که اول گفتیم برای تام الاجزا استعمال شده حقیقتا، حالا استعمال می شود در اونجایی که واجد همه اجزا نیست به نحو وضع تعینی. پس خلاصه اثر صلات صحیح دیگه، نماز چهار رکعتی انسان حاضر اثرش چیه؟ نماز دو رکعتی هم همون اثر رو داره. خیلی خوب، این قسمت دومش یعنی مشابهت در اثر دیگه در همه موارد نمازها نمیاد. ببینید اعمی گرفتاریش از صحیحی بیشتره، صحیحی باید بیاد یه قدر جامعی بین نماز صحیح چهار رکعتی، نماز صحیح دو رکعتی، نماز صحیح یک رکعتی که چهار رکعتیش 10 جزء، دو رکعتیش مثلا 5 جزء، یک رکعتیش 3 جزء. صحیحی فقط باید قدر جامع بین اینها درست کنه. اعمی علاوه بر این که باید قدر جامع بین اینها درست کنه، باید یک معنایی بگه که شامل نماز فاسد هم بشود. در این راه چهارم اعمی میاد میگوید ما ابتداءً میگیم این لفظ صلات برای اون فرد کامل از صلات وضع شده، اون فردی که دیگه نماز از او جزء بیشتری برای او تصور نمیشه. مثلا حساب میکنیم نماز از 4 رکعت بیشتر نداریم، نماز کامل صحیح برای شخص حاضر اونم مثلا نماز ظهر 4 رکعته، این نماز 10 جزء مثلا داره. اعمی در این راه چهارم میگوید ما ابتداعا میگیم لفظ صلات برای اکمل مصادیق وضع شده، برای اون فرد کامل من حیث جمیع الاجزا که میشه 10 جزئی، لکن استعمال میشود در فاقد الاجزا. این فاقد الاجزا معناش این نیست که فقط فاسدن باشه، فاقد الاجزا یعنی اون مراتب بعدی، نماز 8 جزئی، نماز 6 جزئی، نماز 5 جزئی، حالا میخواد صحیح باشه میخواد فاسد باشه، در اینها هم استعمال میشود یا از راه مجاز در اسناد، که مجاز در اسناد یعنی بیاییم بگیم ادعا این نماز 8 جزئی هم به منزله نماز 10 جزئی، یا از راه وضع تعینی. منتها وضع تعینی در موارد دیگر نیاز به کثرت الاستعمال داره، اما اینجا اعمی میگوید ما کثرت الاستعمال نیاز نداریم. اعمی میگوید بین اون فرد کامل از نماز که نماز 10 جزئیه و سایر مراتب یک مشابهتی وجود داره. حالا این مشابهت یا مشابهت در صورت، بگیم نماز 8 جزئی صورتا مثل نماز 10 جزئیه، 6 جزئی صورتا مثل نماز 10 جزئیه، یا مشابهت در اثر که گفتیم مشابهت در اثرش دیگه منحصر میشه به اون نمازهایی که از نظر اجزا از اون مرحله بالا و کامل پایین ترن اما صحیح هم هستن، مثل نماز دو رکعتی. شما سوال کنیم بین نماز چهار رکعتی و نماز دو رکعتی صحیح، مثل نماز صبح و نماز ظهر، این دوتا مشارکت در اثر دارن رو نمیپذیریم؟ خب بین اون مشارکت در صورت عرض کردم این به نحو جمع نیست، گفتیم یا به نحو مشارکت در صورت یا به نحو مشارکت در اثر. بعد اینها در آخر بیانشون اهمی در این راه چهارم آمدن باز دوباره یک تشبیه و یک مقایسه ای کردن، گفتن که در اسامی معاجین معجون ها اون کسی که میاد یک معجونی رو، عطاری که میاد یک معجونی رو درست میکنه، اول میاد معجون تام الاجزا و کامل رو در نظر میگیره، میگه من این لفظ را برای این معجون قرار دادم، اما حالا اگر برای مرتبه دوم یا سوم بخواد اون معجون رو درست بکنه، اگر از اون مثلا ده جزئی که در مرحله اولا برای معجون در نظر گرفته حالا نه جزئش موجود باشه، آیا این عطار نمیاد همون اسم رو در این نه جز هم اطلاق کنه؟ چرا؟ چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه این نه جزئی که فاقد اون جزء دهم هست، این رو نازل منزله تام الاجزا قرار میده، نازل منزله واجد جمیع اجزا قرار میده. بیاییم در الفاظ عبادات هم مسئله رو همینطور قرار بدیم. مرحوم آخون میفرمایند این راه هم برای ما قابل قبول نیست و خلاصه اشکالشون این است که این قیاس باز قیاس معل فارقه. میفرمایند در اسامی معاجین اونجا یک فرد کامل تام الاجزا قابل تصویره. عطار میاد میگه معجونی که این خاصیت رو میخواد داشته باشه باید ده جزء باشه، اما بعدن میاد برای نه جزئی هم ادعا میکند که این نه جزئی هم همان اثر رو داره، اسم همان معجون رو بر او اطلاق میکنه، اما بالاخره در مرحله اول یک ده جزئی را به عنوان مرحله تام و مرحله کامل قرار میده. اما در باب الفاظ عبادات ما چه مرحله ای رو بیاییم مرحله تام قرار بدیم؟ ما نماز چهار رکعتی داریم، تام است، ده جزه. نماز دو رکعتی هم داریم، تامه، اما پنج جزه. همان نماز چهار رکعتی که تام الاجزائه، فی حالتن و نسبت به شخص حاضر صحیحه، همان نماز نسبت به شخص مسافر فاسده. بنابراین ما در باب الفاظ عبادات نمیتونیم بیایم بگیم این مرحله مرحله بالاترین مراحله، چون هر مرحله ای رو که شما حساب بکنی فی حالت میشه فاسد، فی حالت میشود ضعیف. البته با توضیحی که ما برای این صورت چهارم و امر چهارم دادیم، با اون توضیح این اشکال مرحوم آخوند اگر دقت بفرمایید یک اشکال واردی نیست و در تطبیق عرض میکنه. ثالثها ان یکون وضعها که وضع الاعلام شخصیه. عرض کردم در راه سوم اهمی میاد یک قیاس میکنه الفاظ عبادات رو به اسامی اعلام شخصیه، که زید مثلا و کما لا یضر فی تسمیت فیها، همانطوری که ضرر نمی رساند در تسمیه در اعلام شخصیه، تبادل الحالات المختلفه، تبادل و تبدیل پیدا کردن حالات مختلفه از صغر و کبر. این زید وقتی صغیره بهش میگیم زید، کبیر هم میشه بهش میگیم زید. و نقص بعض اجزا و زیادته، اگر یک دست او قطع بشه بهش میگیم زید، اگر یک انگشت به دست او اضافه بشه بازم بهش میگیم زید. همانطوری که تبادل حالات در اعلام شخصی ضرر نمی رسانه در تسمیه، کذالک فیها در الفاظ عبادات. بگیم در الفاظ عبادات هم بگیم نماز، حالا میخواد این نماز 4 رکعت باشه، تغییر پیدا کنه 2 رکعت بشه، 3 رکعت بشه، صحیح باشه، فاسد باشه. و فیه ان الاعلام انما تکون موضوعا للاشخاص. آخوند میفرماید این قیاس مع الفارقه. چرا؟ این اعلام شخصیه وضع شده برای اشخاص. و تشخص انما یکون بالوجود خاص. این دیگه استنداد از یک بیان فلسفی است که در فلسفه میگویند وجود مسابق با تشخصه. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء مادامی که تشخص پیدا نکند موجود نمیشه. تشخص به وجود خاصی است که این شخص داره. و یکون الشخص حقیقتا باقیا مادام وجوده او باقیا. این تشخص باقی است مادامی که این وجود باقیه. مادامی که یک وجود معینی در عالم خارج هست، این تعین و تشخص باقیه. تعین و تشخص یعنی اینی که تمیز داره که این زید است و لیس به امر و لیس به بکر. و این تغییرت این شخص حقیقتش باقیه، ولو این که عوارض او تغییر پیدا کند من از زیادته و نقصان و غیر زیاده و نقصان از حالات و کیفیات. و کما لا یضر اختلافها فی التشخص، همانطوری که اختلاف حالات در تشخص و در وجود ضرری نمی رساند، لا یضر اختلافها فی التسمیه، اختلاف حالات در تسمیه هم ضرری نمی رساند، چون تسمیه به ملاک وجوده. تسمیه به ملاک این است که این زید الان ولده، نه این که ولده و وزنش این مقداره، نه این که ولده و سالمه، این قیود نداره. به اعتبار این که وجده ولده، این وجود و این ولادت تا هر زمانی استمرار پیدا بکند، این اسم هم برای او انتباع پیدا میکنه. و هازا به خلاف مثل الفاظ العبادات، این در خلاف الفاظ عبادات، مما کانت موضوعتا للمرکبات و المقیدات، وضع شده برای مرکبات و مقیدات، یعنی چیزایی که دارای شرایطی هست. ولا یکاد و یکون موضوعا له، اگر بخواد موضوع باشد برای این معنایی که شامل مرکبات و مقیدات بشود، حالا موضوعا له، له رو بذارید به این معنا، معنا همون مرکبات و مقیداته، الا ما کان جامعا لشتاتها و حاویا لمتفرقاتها، در صورتی وضع می شود که جامع شتات این مرکبات و حاوی متفرقات این مرکبات. شتات یعنی امور متشتته و مختلفه. کما عرفت، عرفت این قدر جامع را در صحیح از این مرکبات. در الفاظ عبادات ما مسئله تشخص که نداریم، مسئله وجود اصلا نداریم. شما ببینید کلمه صلات با کلمه زید، یک فرق مهمی که این دوتا دارن، زید برای وجود خارجیه، اما صلات برای این صلات خارجی نیست. شارع یا واضح وقتی میخواد لفظ صلات رو براش یه معنایی در نظر بگیره، کاری نداره که این صلات در خارج موجود میشه یا موجود نمیشه. منتها شارع نماز صبح داره، نماز عصر داره، نماز مغرب داره، نمازی رو داره بهش میگه صحیح، نمازی رو داره بهش میگه فاسد، خب باید پیش خودش یک معنای کلی رو در نظر بگیره و ما دنبال اون معنای کلی هستیم و این راه سوم اون معنا رو به ما نشون نداد. خب اینم یکی از لوازم همین معناست. چون زید برای وجود خارجیه میشه موضوع لهش خاص، صلات چون برای وجود خارجی نیست میشه موضوع لهش عام. یعنی این جواب مرحوم آخوند به اینم برمیگرده که در اعلام شخصیه وضع خاص موضوع له خاصه، اما در الفاظ عبادات وضع عام موضوع له عام. رابعها، رابع این وجود، انما وضعت له الالفاظ ابتداءا، اون چی که الفاظ ابتداءا برای او وضع شده، هو صحیح و تام الواجب لتمام الاجزاء و الشرائط، اون صحیح است که واجد همه اجزاء و شرائط باشه. الا ان العرف يتسامحون، عرف متشرع تسامح میکنن، کما هو، این تسامح دیدنهم روش عرفه، و یطلقون تلک الالفاظ علی الفاقد للبعض، این لفظ صلات رو اطلاق میکنن و استعمال میکنن بر اون فعلی که فاقد بعض الاجزاءه. چرا این استعمال رو میکنن؟ تمثیلا له منزلت الواجب، تمثیل میکنن فاقد را به منزله واجب. فلا یکون مجازا فی الکلمه، این مجاز در کلمه نیست، الا ما ذهب الیه سکاکی فی الاستعاره، بنابر اون چی که سکاکی قائل شده در باب استعاره. استعاره اونجاییست که علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه در مشابهت باشه. میگویند اینجا مجاز در کلمه نیست، اگر مجاز در کلمه باشه خب این به درد اعمی نمیخوره، اعمی داره تلاش میکنه
که لفظ صلات همانطوری که بر صلات صحیح تام الاجزا حقیقتا استعمال میشه، بر صلات فاقد بعض الاجزا هم حقیقتا استعمال بشه. این استعمال حقیقی فرع بر این است که این تنزیل در اسناد باشه. یعنی بیاییم ادعا کنیم بگیم این نماز نه جزئی هم مثل ده جزئیه، همانطوری که سکاکی ادعا کرد که رجل شجاع هم یک مصداقی از حیوان مفترسه و در رأیت و اسدن اسد در رجل استعمال نشده، در حیوان مفترس استعمال شده. این یک را بل یمکن و دعوا سیرورتهی حقیقتن فی و بل ترقی می کنن، امکان دارد ادعای سیرورت لفظ حقیقت فیه، یعنی فلفاقد لبعض الاجزا حقیقت بشود در این فاقد، بعد الاستعمال فیه کذالک، بعد از اینکه استعمال شد در این فاقد کذالک، یعنی تنزیلن دفعتن او دفعه ها، یک دفعه یا چند دفعه، من دون حاجت الالکسرت و شهرت. اینجا ما دیگه نیاز به کسرت الاستعمال و نیاز به شهرت نداریم. راه دوم این است که بگیم از راه وضع تعینی صلات در این فاقد لبعض الاجزا هم حقیقتا استعمال میشه. اون وقت بگیم آقا وضع تعینی کسرت الاستعمال میخواد، اینجا کسرت الاستعمال نداریم. میگن نباشه، اشکالی نداره. چرا؟ للانس الحاصل من جهت المشابهت صوره، به خاطر اون انسی که بین واجد و فاقد حاصله، از جهت مشابهت در ظاهر یا مشارکت در اثر. مشارکت در اثر فقط دین نمازهای صحیحه، منتها صحیح ده جزئی با صحیح هشت جزئی با صحیح شش جزئی مشارکت در اثر هم داره. کما فی اسام المعاجین الموضوع ابتداعا لخصوص مرکبات واجرت لاجزاء خاصه، اسامی معاجین که وضع می شود ابتداعا برای خصوص یک مرکبی که واجد اجزاء معینه، مرکب ده جزئی، حیث و یسف و اطلاقها علل فاقه لبعض الاجزا. حالا اگر از این ده جز یه جز اشنان موجود نباشه، باز اسم اون معجون رو به اون نه جزئی هم میگن. چرا؟ از باب این که این فاقه المشابه له صورتن، مشابه با واجبه به حسب ظاهر و مشارکت دل مهم اثرن، در اثر مهم این معجون نه جزئی با ده جزئی با هم مشارکت دارد. حالا تمثیلا یا ادعا می کنیم که این اثر رو داره، ادعا می کنیم که مشابهت در صورت داره، یا حقیقتا این مشابهت و مشارکت هست. این تمثیلا او حقیقتا تمیز برای مشابه و مشارک. خب این هم راه چهارم و فیه انهو انما یتمو فی مثل اسام المعاجین و سایر المرکبات الخارجیه. این راه صحیح هست، یتمو ان یسهو، در مثل اسامی معاجین و سایر مرکبات خارجیه که من ما یکون الموضوع لحفیها ابتداعا مرکبا خاصا، که موضوع لحفیها یک مرکب خاصیه، مثلا ده جزء، اما ولای قاد و یتم فی مثل العبادات، در مثل عبادات این صحیح نیست. التی عرفت ان الصحیح منها یختلف حسب اختلاف الحالات، صحیح مختلف می شود به حسب اختلاف حالات. یعنی همین نماز چهار رکعتی برای کسی صحیحه برای کسی فاسده، و کون الصحیح به حسب حالت فاسدن به حسب حالت اخرى. صحیحی که به حسب یک حالت صحیحه فاسد است به حسب حالت دیگر، کما لایخفا، این مخفی نیست. پس ببینید خلاصه جواب آخون این شد که ما در اسامی معاجین یک مرکب معین ده جزئی ابتداعا داریم که او می شود محور. اما در نماز کدوم محور قرار بدیم؟ ما نماز دو رکعتی بگیم محوره، نماز چهار رکعتی بگیم محوره، هر دوش هم صحیحه، هر دوش هم به یک اعتبار تام الاجزائه. بنابراین ما نمیتونیم در اینجا یه نماز معینی رو محور قرار بدیم. البته شاید این فتعمل مرحوم آخوندم اشاره داشته باشه به همین اشکالی که ما عرض میکنیم، ولو دیگران در این فتعمل یک احتمال دومی دادن که حالا هر دو رو عرض میکنیم. احتمالی که به نظر ما میرسه در این فتعمل این است که شما جواب این راه چهارم رو ندارید، خود اعمی بلد این مطلب رو می داند که یک نماز چهار رکعتی فی حالت میشه صحیح و فی حالت اخرى می شود فاسد. این رو می دونه. اما اعمی در این راه چهارم اومده گفته ما می آییم اونجایی که، یعنی اون حالتی که نماز دیگه از او جزء بیشتری براش تصویر نمیشه و صحیحه، اون حالت کجاست؟ خب دو رکعتی رو که نمیتونیم بگیم، سه رکعتی هم که نمیتونیم بگیم. نتیجه این میشه نماز شخص حاضر در وطن نماز چهار رکعتی، یعنی اکمل مصادیق صلات این نمازه. خود اعمی میگه ما در این حالت رو در نظر میگیریم، میگیم نماز لفظ صلات اول برای این وضع شد، برای نماز چهار رکعتی که شخص حاضر در وطن خودش انجام میده که تام الاجزاه. بعد استعمال کرده عرف در مراتب بعدی 9 جزئی، 8 جزئی، 7 جزئی، یا تنزیلن یا از راه وضع تعینی. پس این جوابی که شما دادید این جواب جواب از این راه چهارم نشد. احتمال دوم در سطح عمل این است که خب شما اینجایی که میایید میگید وضع تعینی، و وضع تعینی که پیدا می کند این میشه مشترک لفظی. شما اعمی الان در مقام بیان ارائه یک قدر جامعی که مشترک معنوی باشه هستی، اما این شد مشترک لفظی. چون وضع تعینی که شد خب استعمالش در معنای اول که از بین نرفته، لذا وضع میشه وضع تعینی. بس الله.